اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم خبرهای سر ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد از تهدیدهای فزاینده علیه زندگی میلیون‌ها نیازمند افغان هشدار داد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با نشر گزارش تازه تحت نام هزینه انفعال افغانستان از بروز تهدیدها و خطرات احتمالی در برابر زندگی میلیون‌ها نیازمند و شمول زنان و کودکان در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند. بر بنیاد گزارش پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیاره صحی و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی تعطیل شدند و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار گرفتند که منجر به محرومیت 700 هزار کودک زیر سن 5 سال مبتلا به سوء تغذیه حاد شدید از خدمات درمانی تغذیه حیاتی شده اند که احتمال مرگ آنان را نسبت به کودکان سالم 12 برابر بیشتر می سازد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که زنان مسئولیت سرپرستی 1/4 خانواده های عودت کننده افغان از پاکستان را به دوش دارند. این کمیشنری دیروز دوشنبه 10 ماه جون گزارش داده است که از 15 ماه سپتامبر تا پایان 2023 حدود 492 هزار و از اول ماه جنوری تا اول ماه جون امسال نیز 127 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که در این میان حدود 95 هزار نفر آنان کمک دریافت کردند. در گزارش آمده است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با 94700 تن از جمله بیش از 57 هزار دارنده کارت POR کمک کرده است. از هر 4 خانواده‌ای که با آنها کمک می‌شود، حداقل یکی از آنها توسط زنان سرپرستی می‌شود. 33 درصد آنها قصد بازگشت به کابل، جلال آباد، قندهار، لشکر و مزار شریف را دارند. بر بنیاد گزارش به این عودت کنندگان در شعبات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل، قندهار و جلال آباد کمک نقدی توزیع شده است که در این میان 48 درصد دریافت کنندگان کمک را زنان و 52 درصد دیگر آن را مردان تشکیل می دهند. نشریه آمریکایی لانگ وار جورنال به نقل از سیف العدل با نام مستعار سلیم الشریف که گمان می رود رهبر کنونی شبکه القاعده باشد، گزارش داده است که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش‌های نظامی به افغانستان فراخوانده است. این نشریه در گزارشی که اخیراً نشر کرده نوشته است که سیف العدل این موضوع را در مقاله با عنوان غزه جنگ وجودی نه جنگ مرزها که توسط السهاب رسانه مرکزی القاعده نشر شده بیان کرده است. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 این واضح ترین فراخوان برای پیوستن به صفوف القاعده بوده است. نشریه لانگ وار جورنال نوشته است که بنابر این پیام عدل رسما افغانستان را به عنوان یک پناهگاه امن برای القاعده و برنامه‌های آینده آن معرفی می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره پاسخ نگفت، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان فعالیت گروه‌های حراس افغانی در این کشور را رد کردند. در بخشی از این مقاله سیف العدل به صراحت میگوید که مردم وفادار امت یا جامعه جهان اسلامی و علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند و از شرایط آن بیاموزند و از تجارب آنها یعنی طالبان بهره برند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا گفته است که شبکه القاعده 8 کمپ آموزشی در افغانستان ایجاد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نریندرا مودی من حیث صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد کرد. نریندرا مودی بروز یک شنبه نهم ماه جون برای بار سوم من حیث صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد نمود. مودی در مراسم رسمی حلف وفاداریش در حالی که مقامات حزب و رهبران ائتلافیش در کنارش بود یک بار دیگر بر کرسی صدارت نشست. حزب بهارتیا جنتای ملی گرای هندوی مودی برای یک دهه گذشته بر هند حکم روایی کرد، اما این بار نتوانست مانند دوباره قبلی با اکثریت آرا پیروز شود و مجبور شد با اتحاد دموکراتیک ملی که مشتمل بر ائتلاف 15 نفری است حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. دفتر مودی گفته است که وی 71 عضو کابینه ای را که در آن 11 وزیر اتحاد دموکراتیک ملی شامل است انتخاب خواهد کرد، اما تا کنون جزئیات در این خصوص به نشر نرسیده است. با آن هم رسانه‌های هندی گزارش دادند که وزارتخانه‌های مهم مثل داخله، خارجه، مالیه و دفاع نزد حزب مودی باقی خواهد ماند. رهبران کشورهای همسایه هند بشمول بنگلادش، مالدیو و سریلانکا نیز در این مراسم در حال اشتراک کردند که همسایه های رقیب این کشور مثل چین و پاکستان حضور نداشتند. در این مراسم شخصیت های سرشناس سینما و تجارت هند مثل شاهرخ خان و گوتم ادانی و مکیش امبانی نیز اشتراک کرده بودند. وزیر کابینه جنگ اسرائیل استعفا کرد. بنی گنتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل روز یکشنبه نهم ماه جون از حکومت تحت رهبری بنیامین نتانیاهو استعفا نمود، اقدامی که فشار داخلی بر صدر اعظم آن کشور را در حال افزایش داده است که جنگ در نوار غزه جریان دارد. انتظار نمی رود که استعفای گنتس موجب از همپاشی حکومت ائتلافی اسرائیل شود که متشکل از احزاب مذهبی و ملی گرای افراطی است. اما کنارگیری وی نخستین ضربه عمده سیاسی و جنگ صدر اعظم نتانیاهو در نوار غزه پنداشته می شود که در اکتبر سال گذشته در پی حملات حماس بر جنوب غزه آغاز شد. شماره از کارشناسان گفتند که نتانیاهو اکنون بیشتر متکی به شرکای راست افراطی خود خواهد بود. با تعقیب استعفای گنتس، گادی آیزنکوت، لویدرستیز پیشین اسرائیل نیز از کابینه جنگ اسرائیل کنارگیری کرد. آیزنکوت و گنتس پس از حمله 7 اکتبر حماس بر جنوب اسرائیل با کابینه جنگ این کشور یکجا شدند. پس از استعفای این دو عضو کابینه جنگ، اکنون این کابینه صرف 3 عضو دارد که در مورد جنگ نوار غزه تصمیم می‌گیرند. بر اساس قانون جدید مهاجرت ژاپن که دیروز دوشنبه 10 ماه جون نافذ شد، پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد می شود با سادگی از آن کشور اخراج می شوند. اما فعالان هشدار می دهند که این قانون زندگی افراد آسیب پذیر را در مخاطره قرار می دهد. ژاپن که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، از دیر زمان به خاطر پذیرش شمار بسیار اندک درخواست های پناهندگی به باد انتقاد گرفته شد، اما سال گذشته این کشور با 303 نفر پناهندگی داد که اکثر آنان پناهجویان افغان بودند. بر اساس آمار رسمی حکومت ژاپن، پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در آگوست 2021، بیش از 800 شهروند افغانستان به شمول کارمندان افغان سفارت ژاپن، اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جایکا، دانشجویان پیشین افغان در ژاپن و افغانهای کارمند در سازمانهای غیر دولتی ژاپن را پناهندگی داده است. بر اساس قانون جدید مهاجرتی ژاپن، هر پناهجویی که درخواست پناهندگی وی 3 بار رد شود، باید فوراً از آن کشور اخراج شود. پیش از این چنین پناهجویان قادر بودند که در ژاپن مانده و باز هم درخواست پناهندگی دهند. ایالات متحده آمریکا ارسال کمک‌های بشردوستانه را از طریق هوا به غزه اثر گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام یکشنبه 9 ماه جون با نشر اعلامیه گفت پرتاب کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا برای مردم در غزه اثر گرفته است. سنتکام گفته است که عملیات نظامی اسرائیل در منطقه موجب توقف کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه شد، اما یک تیاره باربری نوع C-130 روز یکشنبه 10 متریک تن مواد غذایی را از طریق هوا برای فلسطینی‌ها در شمال غزه پرتاب کرد. مردم غزه پس از 8 ماه جنگ ویرانگر به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، پس از آنکه اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه را از طریق زمین به غزه به تأخیر انداخت. ایالات متحده به فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا و یک بندر شناور روی آورد. ایالات متحده آمریکا از ملل متحد خواست تا طرح آتش بس در غزه را برای گیری بگذارد. ایالات متحده میگوید که از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرده است تا طرح آتش بس فوری میان حماس و اسرائیل و رهایی گروگانان را برای گیری بگذارد. منابع دیپلماتیک گفتند که این رای گیری دیروز دوشنبه دهم ماه جون آغاز شده است و کوریای جنوبی که ریاست ماهواره این شورا را بر عهده دارد نیز رای گیری در خصوص مصوبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را تایید کرده است. نت ایوانز، سخنگوی نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت اعضای شورا نباید این فرصت را از دست دهند و در حمایت از این توافق با یک صدا صحبت کنند. ایالات متحده که حامی عمده اسرائیل است، به خاطر جلوگیری از تصویب چندین قطعنامه ملل متحد به منظور برقراری آتش بس در غزه و گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 31 ماه می تلاش تازه را برای آتش بس و رهایی گروگان‌ها آغاز کرد. تحت این پیشنهاد اسرائیل از مراکز پرجمعیت غزه بیرون خواهد شد و حماس گروگان‌ها را در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهد کرد. این آتش بس در ابتدا برای 6 هفته دوام خواهد داشت و در حالی که مذاکره کنندگان و پایان این جنگ تلاش دارند تمدید خواهد شد. واشنگتن مسئولیت اصلی پذیرش این پیشنهاد را بر دوش گروه حماس انداخته است و گونه مشخص از این گروه فلسطینی خواسته است تا نسخه اخیر آن را بپذیرد. در نسخه اخیر این پیشنهاد نگاشته شده که اسرائیل آن را پذیرفته و از حماس خواسته شده که این پیشنهاد را بپذیرد و از هر دو جانب تقاضا گردیده است تا شرایط درج شده در آن را با گونه کامل و بدون قید و شرط تطبیق کنند. در مصوبه این توافق توزیع مسئول و مؤثر کمک‌های بشری به تمام نیازمندان غیر نظامی فلسطینی در سرتاسر غزه نیز تذکر رفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. علی فرزایمر، دیپلمات پیشین در افغانستان، می‌گوید روسیه ممکن پس از قزاقستان بخواهد طالبان را از فهرست گروه‌های دهشت افغان حذف کند، اما در این حال پوتین از طالبان خواسته است تا یک حکومت همشمول تشکیل دهند. علی فرزایمر در مصاحبه با ژیلانوری نخست در مورد اقدام قزاقستان در قبال طالبان و پیامدهای آن بر سایر کشورها به ویژه روسیه چنین توضیح داد:
به نظرم روسیه اکنون امکان دارد که حتی بیشتر بخواهد امی موضوع را تعقیب نماید. روسیه به نظرم نشانه های مختلفی را تا اکنون نشان داده است و ممکن راهی را که قزاقستان در پیش گرفته دنبال نماید و به طور علنی گفتند که طالبان را به عنوان شریک خود در مسائل اقتصادی و امنیتی می دانند، که این دو مسئله دلیلی بود که قزاقستان در قبال طالبان همچو اقدام کرد. از سوی دیگر ما از شماری از مقامات روسی شنیدیم که طالبان را به خاطر اجازه و پناه دادن گروه های دهشت افغان متهم می سازند. این گروه ها برای کشورهای همسرحد با افغانستان و آسیای میانه تهدید شمرده می شود.
مقامات روسی اشاره کردند که ممکن اقدام مشابه در قبال طالبان داشته باشند. به نظر شما پس از حذف طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این مسئله بر روابط سایر کشورها چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
هر کشور به نوبه خود تصامیم قانونی میگیرد و نظر خاص در این مورد ندارم، اما در کل فریضه من این است که هر نوع اقدام ممکن روابط حکومت و رژیم ها را شکل دهد و یا بیشتر مردمی که تجارت میکنند برای سرمایه گذاری به افغانستان اقدام نمایند. برخی دلایل وجود دارد که چرا طالبان را از دهشت افغانان متفاوت جلوه میدهند، اما چیزی زیادی تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون هم یک نظریه خطرناک است که با یک کشوری که حاکمیت آن در دست گروهی است که به حاکمیت قانون باور ندارد ما پول بدهیم.
گزارش‌های اخیر ملل متحد حاکی بر آن است که شماری از گروه های دهشت افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و یک کشورهای منطقه تا کنون از حضور طالبان در افغانستان نگران هستند.
در قسمت دو مسئله مهم، نخست این که گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارند و طالبان به نظر آنها یکی از این گروه ها نیست، که من با همچو تحلیل ها مخالف هستم و باید بگویم که طالبان در قدم اول به گروه های دهشت افغان پناه دادند و مراکز تعلیمات القاعده در افغانستان وجود دارد و وزارت دفاع طالبان مانند یک گروه دهشت افغان با استفاده از تاکتیک های دهشت افغانی در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند. آنها نه تنها به گروه های دیگر اجازه دادند، بلکه خودشان مانند یک گروه دهشت افغان فعالیت می کنند و اکنون تلاش دارند که جوانان را در این گروه ها جذب نمایند تا راه آنها را دنبال کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که می خواهد رابطه با طالبان بسازد و روسیه خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. آیا فکر می کنید که یک گزینه به رسم شناختن طالبان توسط مسکو است؟
حدس من این است که او برای طالبان یک نوع روحیه می دهد که این مسئله باعث شده است تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند که اگر طالبان آنچی روسیه بخواهد در نظر بگیرند باید یک حکومت همشمول تشکیل دهند. روسیه با برگزاری نشست فرمت مسکو در آخر این هفته راه های مختلف برای تغییر رفتار طالبان را در نظر داشت، اما فکر نمی کنم که روسیه تا زمانی که در بدل بر رسمیت شناختن چیزی برایش نرسد تصمیم نخواهد گرفت.
من از شما مشروعیت بخشیدن طالبا ممکن یک اقدام استراتژیک از جانب پوتین باشه که میخواهد که ایالات متحده و متحدین امریکا را تحت فشار قرار بدهد. تأثیر از این بر جغرافی سیاسی در کل در منطقه چی است؟
فکر میکنم که احتمال زیاد وجود دارد که روسیه ممکن همچو اقدام را علیه امریکا و متحدین آن بکند، اما باید یکی از مسائل قوی را بپذیرد. آنچه نگران کننده است این است که روسیه ممکن در سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد تحریم ها علیه طالبان را که اخیراً در ماه دسامبر از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شد تضعیف نموده یا رفع بسازد. هرگاه روسیه تصمیم بگیرد که در برابر تحریم ها علیه طالبان اقدام کند، در آن صورت تنها مسئله طالبان نیست، شماری از تحریم ها علیه رژیم باقی می ماند که اگر بخواهند بر امریکا یا کشورهای غربی فشار بیاورند، اما این کار از طریق وضع تحریم های ملل متحد انجام می شود. اما برای ایالات متحده اکنون طالبان یک مسئله بسیار مهم نیست، اما در حال حاضر این مسئله ممکن در ذهن او پوتین نباشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس شمارش ابتدایی آرا در انتخابات پارلمان اروپا، احزاب راست افراطی کرسی‌های بیشتر را به دست آورده‌اند. این در حالی است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دنبال شکست حزبش در این انتخابات از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه خبر داد. شرح بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش می‌کند.
انتخابات 4 روزه اخیر در اتحادیه اروپا پارلمان اروپا را تکان داده است. شمارش ابتدایی آرا نشان می دهد که احزاب راست افراطی دستاوردهای بزرگ در پارلمان اروپا داشتند. در فرانسه، رئیس جمهور ایمانوئل مکرون پس از شکست حزبش در برابر حزب اجتماعی ملی، پارلمان کشور خود را منحل و انتخابات پارلمانی زود انگام را اعلام کرد.
من تصمیم گرفتم تا انتخاب آینده پارلمان ما را از طریق رأی دوباره به شما بدهم. به همین دلیل اسامبلی ملی را امشب منحل اعلام میکنم. تا چند لحظه دیگر من فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی را امضا میکنم که مرحله اول آن با تاریخ 30 مای جون و مرحله دوم آن با تاریخ 7 مای جولای برگزار خواهد شد.
فرانسه 81 عضو پارلمان اروپا را انتخاب می کند و نتایج ابتدایی نشان می دهد که حزب میانه رو و اروپاگرای ایمانوئل مکرون ممکن حدود 15% آرا را کسب کند، در حالی که حزب اجتماعی ملی که راست افراطی و ضد مهاجرت می باشد ممکن حدود 31 تا 32% آرا را کسب کند. مارین لیپن رئیس این حزب از تصمیم ایمانوئل مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی استقبال کرده است.
اگر مردم فرانسه در انتخابات پارلمانی آینده بر ما اعتماد کنند، ما آماده اعمال قدرت هستیم. ما آماده تغییر کشور هستیم. آماده ایم تا از منافع فرانسه دفاع کنیم، آماده ایم تا به مهاجرت های توده‌ای پایان بدهیم و آماده ایم تا قدرت خرید فرانسه را اولویت بدهیم.
علاوه بر فرانسه، حزب مربوط به اولاف شولز صدر اعظم آلمان نیز ممکن 14% آرا را کسب کند. پس از پایان جنگ دوم جهانی، این برای سوسیال دموکرات های آلمان بدترین نتیجه انتخابات سرتاسری در کشور محسوب می شود. در حالی که حزب الترناتیف برای آلمان 16% آرا را از خود کرده است.
احزاب راست افراطی یک سهم بزرگ در پارلمان اروپا خواهند داشت، ممکن تا 1/3 حصه، ولی برای اتخاذ تصامیم در پارلمان داشتن 50% آرا نیاز است. بنابراین این احزاب تصمیم نخواهند گرفت، ولی می توانند که ذهنیت را تغییر دهند و آهسته آهسته ذهنیت و موضع‌گیری های راست تندرو خود را عادی سازند.
پارلمان اروپا قوه مقننه اتحادیه 27 عضوی اروپا پنداشته می شود و میلیون ها اروپایی جهت انتخاب اعضای جدید این قوه برای 5 سال آینده به پای صندوق های رای رفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و شنیدید که پیشبینی های ابتدایی در قبال انتخابات پارلمان اروپا نشان می دهد که احزاب راستگرای افراطی در انتخابات این اتحادیه سبقت دارند. برنده شدن احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در قبال مشی خارجی کشورهای اروپایی در قبال موضوعات مانند مهاجرت به چی معنا خواهد بود؟ در این رابطه لینا روزبه با ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
خب ببینید، در انتخاباتی که از روز پنجشنبه گذشته از هلند در اروپا شروع شد، تقریبا به 720 عضو پارلمان اروپا در مجموع کشورهای اروپایی رأی دادند و دقیقاً احزاب راستی از در فرانسه، در آلمان، در همه کشورها یکی از برنامه‌هایشان جلوگیری از مهاجرت‌های توده‌ای است. دوم بحثی همونطوری که در گزارش شما آمد، بحث جنگ اوکراین و بحث خاورمیانه و همچنان بحثی مسائل اقتصادی و مسائل عدم حل مشکلات دهاقین در مجموع اروپا باعث شده که احزاب راستی دیقل بتانن اکثریت آرا را به دست بیارن. همونطوری که در انتخابات سال گذشته فکر میکنم که در هلند اولین پیروزی را به دست آوردن. و یکی از بحث‌های بسیار عمده دیگه بحثی مهاجرت‌های توده‌ای از کشورهای مثل سوریه و افغانستان و جریان‌های فاندامنتالیستی که در اروپا آمدن و با شبکه های به اصطلاح افراطی در دنیای اسلام رابطه دارند و اونها دست به اقداماتی غیر انسانی در کشورهای اروپایی میزنند که ما در قیمان در یکی سال شاید چندین درگیری ها و تورها و حداقل با یک حادثی اونوزی که از شهرمان های آلمان بودیم توسط افغان ها که با گرایش های افراطی که داشتن وضعیت اتحادیه اروپا را و مردم اروپا را که واقعا دید مثبتی نسبت به مهاجر پذیری داشتن، بدبختانه این تأثیر آهسته آهسته در بین اروپایی ها زنده شده میره که اروپا برای اروپا و هر سرزمین برای خودش و برای مردم خودش و با همین شعار از جلوگیری میکنن از مهاجرت توده‌ای به ویژه از کشورهایی که اونها رابطه رادیکالی دارن شهروندانشان که به این سرزمین ها آمدن و خصوصا بعد از یک مرحله زمانی شکاری جریان های تروریستی می شود.
بله، خب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حال خانه انتخابات قبل از وقت شده در حالی که حزب شکست خورده. شما در فرانسه زندگی میکنین، اوضاع مالی و اقتصادی فرانسه هم نابسامان است. اگر احزاب راستگرای افراطی در اونجا مقتدر شوند، چه تأثیری روی وضعیت مهاجرین در فرانسه از خود بر جای میگذاره؟
خب ببینین، اما تصمیمی را که حزب راستگرای افراطی در هلند گرفتن و با همون شعاری ضد مهاجرت به قدرت آرا به اکثریت آرا در انتخابات پیروز شدن، اما شکل ما در آلمان میبینیم، خصوصا وضعیتی که چند روز پیش از انتخابات رخ داد و به ویژه در فرانسه هم 5 میلیون حالا مسلمان در این کشور زندگی میکنه و اینا هم اکثریت از کشورهای مستعمره قبلی فرانسه بودن و اینا هم در مراکزهایی که دارن، در مناسبات‌هایی که دارن، آدم خیلی چیزهایی را شاهد می باشه که با ویژه شعار حزب خانم لوپن را به اصطلاح او آبیاری میکنه و شعارهای اونها را علی مهاجرت آبیاری میکنه که حداقل توده ها را در فرانسه بیدار میکنن و بفهمن که این وضعیتی که حالا داره جریان داره به نفع فرانسوی ها نیست و بدون شک این اوضاع در فرانسه نابسامان شده میره. و دیروز هم ما شاهد بودیم که آقای مکرون پارلمان را ملحل اعلان کرد و انتخابات زود هنگام برگزار میشه و امروز هم سخنرانی که خانم لوپن داشتن دقیقاً مقدار برای مهاجرت فدیت خوبی نیست در کل.
بله، سپاس از شما آقای بدخش که برداشت خود را از وضعیت فرانسه و طور کل اروپا تحت شعای انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا با بیننده در میان گذاشتین. تشکر.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی یک نوع جدید راکت حامل محوره جاسوسی را به فضا پرتاب نمود. دو روز بعد از آن کوریای شمالی 10 راکت قارپیما یا بالستیک با برد کوتاه را شلیک کرد. پرتاب راکت شلیک شده تاریخ 27 ماه می با ناکامی انجامید. با وجود آن هنوز هم موفقیت آمیز بود، زیرا به عنوان آزمایش از آخرین تکنولوژی راکت های دوربرد برای کوریای شمالی محسوب گردید. این نمونه دیگری از نقض فیصلنامه های سازمان ملل متحد و تهدید جدی برای صلح و خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کوریا است. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده به شدیدترین وجه ممکن پرتاب راکت ها را به تاریخ های 27 و 29 ماه می توسط جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی محکوم می کند. او گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باری دیگر از کوریای شمالی خواسته است تا برنامه تسلیحات غیر قانونی خود را متوقف کند و وارد دیپلماسی شود. وی افزود کوریای شمالی از ابتدای سال 2020 با پرتاب بیش از 120 راکت بالستیک به پیشبرد برنامه تسلیحات غیر قانونی خود با سرعت نگران کننده ادامه داده است. هر یک از این پرتاب ها چه موفقیت آمیز یا نه، نقض آشکار فیصلنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پرتاب هر راکت توسط کوریای شمالی آن کشور را متوجه خالیگاه ها در توانایی پیونگیانگ ساخته تا برنامه تسلیحاتی خود را بیشتر انکشاف داده و پیش ببرد. تلاش های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کوریای شمالی و پاسخگویی به این تخلفات توسط روسیه و چین مانع شده است. روسیه همچنین بار دیگر صلاحیت یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد تحریم‌ها علیه کوریای شمالی را ویتو کرد. سفیر وود گفت این تصادفی نیست. کوریای شمالی به طور غیر قانونی 10 راکت بالستیک و بیش از 11,000 کانتینر مهمات را برای کمک به جنگ روسیه علیه اوکراین انتقال داده است. وی گفت جای تعجب نیست که روسیه در ماه مارچ کمیته ابدا اجده کارشناسان را ویتو کرد. مسکو خواهان بررسی بیشتر تحریم‌هایش در نقض فعالیت‌هایش با کوریای شمالی نیست. ویتوی روسیه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های عینی و جامع در مورد تطبیق تحریم‌های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی که همگی به قوت خود باقی است رد می‌کند. اکثریت قاطع این شورا پیوسته تهدید فزاینده کوریای شمالی علیه صلح و امنیت بین المللی را محکوم کرده و به طور کامل متعهد به حفظ فیصلنامه های شورای امنیت است. سفیر وود گفت زمان آن فرا رسیده است تا روش کوریای شمالی را به صورت متحد و واضح محکوم کنیم و با یک دیگر برای جلوگیری از فعالیت‌های تدارکاتی و جریان عواید کوریای شمالی که از برنامه‌های غیر قانونی سلاح کشتار جمعی و راکت‌های بالستیک حمایت می‌کند همکاری کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته